بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض وبالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل شبه. با سر سعادت میلاد حضرت امام مجتبی علیه السلام هست انشاءالله، به میمنت و مبارکی این شب و روز مبارک، عیدی همه ما رو خداوند تبارک و تعالی اولا فرج حضرت صاحب زمان علیه السلام و آمرزش همه ما گذشتگان ما در این ماه پرفیض رمضان مقدر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون شب میلاد امام مجتبی علیه السلام هست، بحث خطبه متقین رو انشاءالله فردا شب ادامه خواهیم داد. چند جمله در مورد فضائل امام حضرت حسن ابن علی المجتبی علیه السلام خدمتون عرض میکنم. یه روایتی عرض میکنم که این انشالله مطلع بحث باشه، جریان و حرکتی هست که از حضرت نقل شده. امام مجتبی علیه السلام در مسجد الحرام بودن، اعتکاف کرده بودن. خب میدونید که اعتکاف در چند مسجد وارد هست که یکیش مسجد الحرامه که شاید بشه گفت یکی از مهمترین مساجد اصلی که درش اعتکاف هست. خب مسجد الحرامه، خیلی از آقایون شاید نظرشون بر همین مساجد جامع هم نیست، میگن چهار مسجد بیشتر نیست که میشه اعتکاف کرد، که یکیش مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد بصره و مسجد کوفه، هم چهار تا مسجد رو میگن. حضرت در مسجد الحرام معتکف بودن. یه شخصی آمد پیش امام مجتبی، گفت آقا من بدهکارم. اون شخصی هم که از ما طلبکاره تهدید کرده من رو، گفته آبروت رو میبرم، اگر پولی که میخوام بهم ندی، طلبم ندی، آبروت رو میبرم، چه کنم؟ حضرت معتکف بود، تو مطاف بود، داشت طواف میکرد که هفت شوط باید طواف کنه دور خانه کعبه، از اون رکن حجر باید شروع کنه هفت مرتبه کامل دور کعبه طواف کنه. وین طواف، خود طواف میدونید دیگه عبادته، خود طواف عبادته، یعنی نیاز داره که کسی که میخواد طواف کنه واجبه باید وضو داشته باشه، بدون وضو نمیشه طواف کنه. وسط طواف حضرت از مطاف بیرون آمد، فرمود بره. تا آمدن خارج بشن، برن از مسجد الحرام، خواستن خارج بشن، ابن عباس اونجا بود و حضرت رو کرد، آقا فراموش کردیم شما معتکفید، چطور ول کردید، همین کجا دارید میرید، فراموش کردید. حضرت رو به ابن عباس کرد، فرمود لم انسن، فراموش نکردم، ولکنی سمعت ابی و یحدث عن جدی رسول الله، فراموش نکردم که معتکفم، منتها این روایت به یادم آمد که پدرم امیرالمؤمنین از جدم رسول الله نقل کرد که حضرت ختمی مرتبت فرمود من سعا فی حاجت اخیه المسلم، کسی که در مسیر برآورده کردن حاجت مؤمن و مسلمانی یک قدم برداره. فرمود این سعیی که در حاجت برادر مسلمانش از به خاطر رفع حاجتش برمی‌داره، پیغمبر فرمودن فکأنما عبد الله عز و جل تسعت آلاف سنه. خیلی عجیبه. پیغمبر فرمودن این سعیی که در مسیر برآورده کردن حاجت برادر مؤمنش قدم برمی‌داره از 9000 سال عبادت بهتره، جلوتر می‌بردش. چه جور عبادتی؟ مثل عبادتای ما مثلاً که جور روزه می‌گیریم، نماز می‌خونیم؟ نه. پیغمبر فرمودن که صائما نهاره و قائما لیله، روزاش هم روزه بگیره، شباش هم تا به صبح عبادت بگذرونه. 9000 سال ای حاجتی که برآورده میکنه، ای سعی که تو حاجت برآورده کردن انجام میده. بعد میگه که این رو وقتی وجود مبارک حضرت فرمودن، دیگه رفتن به سراغ کاری بنده خدا. یا مثلا در روایت داریم که نه یک بار، دو بار، چند بار امام مجتبی تمام ثروتش رو تقسیم کرد بین همه مردم، بین فقرا تقسیم کرد، یعنی نیمی برای خودش برداشت، نیمی رو تقسیم کرد بین مردم. اینها چه می‌بینن که ما نمی‌بینیم؟ من این جمله رو مکرر براتون گفتم. ببینید اگر مثلا من رو شما نگاه میکنید میبینید من اینجوری نیستم، یا خودتون اینجوری نیستید، یه همیشه تو ذهنتون باشه، خیال نکنید هیچ کی اینجوری نیست. همین الان ها، همین الان که میبینید وضع اقتصادی اینقدر مردم تحت فشارن، اینقدر چکا وا میخوره، اینقدر مردم به هم اعتماد ندارن، اینقدر وقتی باشون حرف میزنه میگه پشت دستمونه داغ کردیم دیگه بخوایم یک گره باز کنیم. تو همین وضعیت ها هستن کسانی که هنوزی اخلاق رو دارن، یعنی به تعبیر که تعبیر خوبی هم نیست، میگن سرش درد میکنه برای این کار را. بله، چرا اهل بیت اینجوری بودن؟ چرا امام مجتبی تمام ثروتش رو تقسیم کرد؟ یه جایی عرض کردم، یکی از آقایون منبریان نقل میکرد، فرمود که درآمد امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین السلام، جزء ثروتمندترین مردم عصر خودش بوده. یعنی اینجور نبوده که خیال کنیم مثلا ما اون چیزی که ما میشنویم حضرت امیر مثلا خورد و خوراکش اینجور بود، توی توبره مثلا توی کیسه این نانهای خوش رو میریخت، محرموم میکرد، فرمود دست به این نزنید، این مخصوص به منه. ما این امیر المؤمنین رو میشناسیم که درستم هست، اما نداشت و خرج نمیکرد، یا داشت و خرج نمیکرد. اون آقا میفرمود ثروت امیر المؤمنین علیه السلام ثروت سالانش، میگم مثلا اگه بخوایم محاسبه کنیم، به پول خودمون محاسبه کنیم، سالی یه مبلغ خیلی سنگین، میگم مثلا چند صد میلیارد پولی بود که حضرت تولید سرمایه میکرد در دوره سال، اما هیچ شمال خودش نبود، اومد دامنش رو تکون میداد و میداد و تموم میشد میرفت. پس آدم ناداری نبود، ناچاری نبود، داشت، در عینی که داشت چشم میبست رو همه اینها. چرا همیشه ما میگیم کسی که در خانه اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده؟ دلیل اینه که اینها احسان میکنن که ما حتی در زیارت میریم اونجا وای میستیم، میگیم عادت و کمال احسان. عادت و کمال احسان یعنی چی؟ دیدید یکی اصلا یه امری عادتشه، مجبورم سطح مثال خیلی بیارم پایین. دیدید بعضیا مثل ماها نیستن که مثلا یه ارقای بی خودی داشته باشن، مثلا میگن ما بیت الحسینی ها، ما به هیئت خودمون کار میکنیم، به هیئت خودمون منبر میریم، به هیئت خودمون گریه میکنیم، به هیئت خودمون هم سینه میزنیم، بقیه جا مهمونوار میریم میشینیم. بعضیا اینجوری هن، مثلا جای دیگه که برن مثل محلات رفتید میگن هیئت فلان آمد به مثلا دیدن هیئت فلان، اینا میرن شعر میخونن دسته خوش آمدید خوش آمدید، اینا میان اینجا با... نه یک عده رو شما نگاه میکنین اینا اصلا خودکارن، اینجا میره مشغوله اونجا میره مشغوله، یک سر پادویی میکنه براش فرق نمیکنه کجایه. یه آدم عادتش شده خدمت، عادتش شده نمیتونی از این بگیری، یه عادتشه. در مورد اهل بیت میگی احسان عادت شماست. چرا شما نگاه میکنید امام مجتبی علیه السلام شنیدی دیگه مردم شام به خاطر تبلیغات اون ملعون معاویه خیلی بغض امیرالمومنین داشتن، اومد هر چی به دهنش آمد به امام مجتبی گفت، حرفاش رو زد از رد تبسم کردن، ظاهرا قریبی توی شهر کسی رو نداری، بیا بریم منزل ما مهمان ما باش، اصلا جا خورد. این همه ما فحاشی کردیم، این همه جسارت کردیم، میگه بیاریم خانه ما قضا و بساطی و بعد گفت تا حالا هیچ کس پیش من مبغوستر از تو و پدر نبود، از الان بعد هیچ کی محبوبتر از شما نیست. ببینید این خیلی بچگانه و بیمعرفتیه ای که ما بگیم حضرت میخواستن جذبش کنن اونجوری برخورد کردن جذب شد. نه آقا جان، یعنی چی؟ ای آقا عادت و کمال احسان، یعنی اگر احسان نکنه با منشش نمیسازه، کرامت تو وجودش موج میزنه. نگاه نمیکنه یه آدم شامی بددهنی هست که به پدرش داره جسارت میکنه، عادتش احسانه. ما به اهل بیت اینجوری میگیم، به خدا به والله قسم به این شب عزیز قسم اگر ما اینا رو بفهمیم پیش هر مرد و نامرد دست دراز نمیکنه، پیش مردش هم دست دراز نمیکنه. بابا یا اینا رو نگیم تو رو به حضرت زهرا، یا نگیم اینا رو بریم همینجور وایستیم بگیم السلام علیک یا علی ابن حسین رضا و رحمت الله خدا نگهدار، یا اگر میگه عادت و کمال احسان بفهم چی داری میگی، بابا عادت و کمال احسان. پیش مرحوم آیت الله بهجت آمده بودن، ایشون فرموده بودن هی پیش ما میان میگن آقا یک ذکری دستورالعمل چیزی به ما بدید، شما با داشتن قرآن و با داشتن نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین دنبال چی میگردید؟ ایشون فرموده دنبال چی میگردید؟ اصلا مسخره بازیه، مسخره بازیه، چی میفهمی چی داری میگی؟ بعد میگه ما رفتیم امام رضا حاجت ما رو نداد، اصلا میفهمی چی داری میگی؟ حاجت ما رو نداد یعنی چی؟ ای که با اصل اعتقادی نمیسازه، پس بگید نستجیر و بالله دروغ دیگه این، بگید این روایت دروغه، روایتی که امام هادی آمدن جامعه کبیره رو بره ما رسونده این دروغه نستجیر و بالله. عادت و کمال احسان این تازه یک معنای اونقدر ساده به پیش پا افتاده بود که داریم عوامانه با هم صحبت میکنیم. عادت و کمال احسان یعنی عادتشه، ای به تو نگاه نمیکنه به من نگاه نمیکنه، او فقط احسانش رو میکنه. اگر میبینید به ارمنیه عنایت میکنن، به مسیحیه، به یهودیه، به سنیه عنایت میکنن، تعجب نکن، این تعجب نداره، عادت و کمال احسان. اینا اگر اینجور نباشند، عذرخواهی میکنم اینجور خیلی دیگه سطحشو میارم پایین عوامانه صحبت میکنیم، اگر اینجور نباشه مریض میشه اگر احسان نکنه، اگر عنایت نکنه. در روایت دیدم یه سائلی آمد پیش عثمان گفت کمکم کن، دستم خالی و فقیر کمکم کن. عثمان در روایت داره 4 درهم نقره بهش داد، خب این در ریزش دوان میکرد، گفت من رو به یک نفر معرفی کن که کریم باشه، من با اینجور پولا مشکلم حل میشه. اشاره کرد گفت اون چند نفری که اونجای مسجد می نشستن اگر میخوای دست خالی نری برو پیش اونا، اونا گره تو باز کنن. اومد وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام نشسته بودن، آقا اینجوریه مشکلم. حضرت امام مجتبی علیه السلام 50 دینار طلا بهش دادن، بعدم فرمود برو پیش برادرم حسین. اومد خدمت ابا عبدالله، ابا عبدالله فرمودن برادرم چقدر بهت داد؟ گفت آقا برادرتون 50 دینار داد. ابا عبدالله 49 دینار دادن. فرمودن من باید از برادرم ادب رعایت کنم. ابا عبدالله فرمودن برو پیش عبدالله ابن جعفر. اومد خدمت عبدالله گفت سروران من چقدر بهت دادن؟ و آقا امام مجتبی 50 دینار، ابا عبدالله 49 دینار. گفت من هم رعایت میکنم، ادب و احترام میکنم، 48 دینار طلا بهش داد. گفتن برو. عادت و کمال احسان، یک خورده آقایان این امامت ها رو قوی کنیم. یعنی من تو باید به جایی برسیم که خیال نکن من اینجوری هم، من از همین شما باید بخترم. خود من میدونم چی جورم، میدونم چی جورم، اما ما باید به اینجا برسیم. اگر کسی در محضر علی ابن مسرزا علیه السلام باشه اصلا جای دیگه رفتنش حرامه. باز میفهمید منظورم این نیست که آدم وسائط رو کنار بگذاره، نه خیر، همو علی ابن موسر رضایی که اینجور باید در خانش باشی توسوس کنی در منزلش، همو آقا ممکنه واسطه و وسیله رو یه چیزی قرار بده، مثلا اون وسیله باید بری جلو. منتها اول و آخری رو باید بدانی و بدانیم عادت و کمال احسان. اینا اینجور احسان میکنن، استدعا میکنم، خواهش میکنم روی کلمه یک خورده فکر کنید یعنی چی؟ تو همون فهمی که خودتون دارید، نمیخواد برید خیلی سختش کنیم، عرفانیش کنیم، همون چیزی که من و شما میفهمیم عادت و کمال احسان. عادت رو چی میگن مردم؟ میگن عادت کرده، اینجوری شده. چجوریه؟ تو لسان عوام مردم همون جور آدم تو ذهنش بیاد. اهل بیت اینجورن که فراتر از اینان. خب سوال، چرا اهل بیت اینقدر دستگیری میکنن؟ چرا مردم وقتی در خانه اینها میان دست خالی بر نمیگردن؟ یه دلیلش اینه، چون اهل بیت میدانن در این گره گشایی خدا چی قرار داده. یک خورده ای تو رو به حضرت زهرا به دوربرمون یک نگاه بکنیم دیگه. ببینید وضعیت امروز جامعه را همه دون داریم میبینیم. یعنی واقعا از نظر اقتصادی یک مردم واقعا در مضیقه هست، سخته، سخت میگذره. همش هم به خنده و شوخی نمیشه گذشت. آقا اینقدر من میشناسم، شاید شما هم بشناسید، آدمای متدین، آدمای هیئتی مشکلات اقتصادی براشون پیش میاد، بعد میبینی بعضیاشون حتی ناخواسته به دام امور حرام میافتن، دچار ربا میشن، که دیگه فلج کرده امروز مردم رو ربا. یا عده که گردن کلوف میکنن تو حروم، اون که به درک هر کار میخوان بکنن. اما یه عده مذهبی ها رو شما میدید اینجور گرفتار شدن. بعد طرف هرچی جلوتر میره هی بیشتر ای باطلاق میکشدش داخل خودش. به نظر من دیگه اگر واقعا کسی ادعاش میشه، ببینید حزب اللهی بودن به این نیست که آدم عکس آقا به سینه‌اش بزنه، چفیه دور گردنش بزنه، آقا 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 جان کن، اینا نیست. اگر تو واقعا دغدغه داری حجت رو تمام کرد. حضرت آقا با این جمله‌ای که فرمودن آتش به اختیار تمامه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر رفیقت وقتی میخواد داماد بشه نگو الان بانک‌ها دارن وام میدن، به زوج اقد میدن، به زوجه اقد میدن. تو خودت وارد میدون بشو، آقا من 200 هم میتونم کمکت کنم، همین از دستم برمیاد، میتونم برات انجام بدم. همون چیزی که میتونی. آتش به اختیار یعنی این، یعنی منتظر کسی نباش. اگر میبینی تو امور مالی مشکل داره، اگر میبینی تو امور اعتقادی مشکل داره، چقدر ما آدم های متدین داریم از نظر اعتقادی اینا ضعیفن، مشکل دارن. یک امیر المؤمنین شنیده، یک امام حسین شنیده، اما امام حسین و امیر المؤمنین تو زندگی کجا خودشو نشون میده؟ کجا جاری و ساریه؟ چی امام حسینه؟ چی امیر المؤمنین که هیچ کار بری نمیکنه؟ بعدم خیلی از اینا فردا پشت میکنن و هزار حرف هم میزنن. خب تو که میتونی چهار کلام حرف بزن لاغل. همین آتش به اختیار نه این. و آیان اقدر به هم بی تفاوت نباشی. ما نیامدیم دور هم دیگه خوش بگذاریم و خوش بشیم، حالا یک گریه هم بکنیم و یک سینه بزنیم و خداحافظ. نمیشه بی تفاوت بود. همین که هست، همین مقداری که هست. من دیشب با یه آقا حرم که مشرف شدیم بهشون گفتم به خدا اینا حجت رو بر ما، برای من یک نفر که میدونم تمام کرد. یعنی یه چیزای خیلی ساده، حالا بگن مثلا آقای زاکر 30 شب ماه مبارک رمضان آمدن خطبه متقین ایراد فرمودن، مستمعاش آمدن خطبه متقین شنیدن، یا آقای زاکر با این دبدب و کپ کبش، یا آقا گفتم به بنده خدا اسمی ها شبا حرم الان که ما میریم هست تو سهن و گوهرشاد را میره، شاید شما هم دیده باشید 4-5 تا لیوان آب میکنه، از اما آب سرد آب سرد کنه وسط حرم میچرخه، آقا بفرمه آقا بفرمه. بعد دیشب با ایشون که رفتیم تو دیدم نشسته یک پیر مرد بنده خدا نشسته بود، معذب هم بود، پاهاش هم دراز کرده بود، کنارش نشسته بود، داشت برای زیارت عاشورا مخونی هم تکرار میکرد. قیامت ببینیم این آدم اونقدر جلوتر از مایه که باید یه جوری نگاهش کنی کلاهت بیفته. یک خیال نکنین اینها دیگه الان ما شدیم بچه پیغمبر و از ما بهتر کسی نیست. نه آقا جان، شاید همون پیر مرد دیگه با آقا میشه یک زیارت برای ما بخونی، همون زیارتی که برو خان از همه این کارهای که ما 30 شب تو سر کلام بزنیم افضل باشه. از کجا میدونی اینجور راحت قضاوت میکنی؟ این رو خیلی مراقبت کنیم. چقدر ما دستگیریم، چقدر دست خیر اهل بیت اونجوری بودن. همون امام حسینی که براش گریه میکنی، همون امام حسین اینجوری بود. میدونید چجور زودم درست میکنیم؟ گفتن به امام، میگه از این هیئتی ها بدتر کسی نیست، بدقلتر کسی نیست. بعضی وقتا هم راست میگه، میگه پول رو از ما گرفت رفت که بیاد دیگه. او یک باب خیر رو صد کرد، او اشتباه کرد، اما این هیچ وقت دلیل نمیشه دیگه. اگه یک آدم نیازمندی پیش تو آمد، غرور خودش رو زیر پاش گذاشت، آمد به تو روزد، راحت روش زمین زنی. این رو یک بار براتون گفتم، استاد ما برای ما نقل کرد. شون فهمد یک سفری ما مشرف شدیم به کربلا، اون ایام اولی که راه باز شده بود، که میگفت که با اتوبوس رفتیم. میگفت یک بنده خدای توی کاروان، اون دیگه کاروان 40 نفر بیشتر نبودن، یک اتوبوس میرفتن. میگفت یک بنده خدای تو کاروان ما بود که منم قیافه آدم رو دیدم، مثل خیلی وقتا ما سری قضاوت مونه از قیافه آدم هم. گفتم میره که دیدم، گفتم یا امام حسین دستم به دامنت، هر کار میکنی فقط، چون میگفت ما روحانی کاروان بودیم، مجرد بودیم، گفتم ما با همی هم اتاق نشیم. ایشون میگفت ما سفر رفتیم برگشتیم، چیزایی که من از یه آدم دیدم، حاضر بودم پشت سرش نماز بخونم، برای من عدالت داشت. بر وزیب داشمشتی های تخیابون بود، هتل دارا و مسافرخانه دارا این طرف. بعد ایشون میگفتن که اون زمان پول ما مقداری ارزشش بالا بود، من خودم یادم از مرز خسروی که ما رد شدیم او طرف مرز این مدیر کاروان ما رفت کیسه ها رو آورد بالا، چند تا کیسه آورد، بعد همینجور دست بای پول همینجور میدادن به مردم که مثلا دیگه ما هنوز مهمم نبودیم. این پدر ما یک دست پول گذاش کف دست ما گفت اینم خرج کن، خیلی پول بود. بعد ایشون میفهم بودن که مادرش آمد به من گفت آج آقا این پولاش ازش سوری قرض میگیرید، این بچه من با حال خودش نمیتونه وایسته، این پولا رو میده هیچ چه نمونه به گدایی میفته، سوری ازش قرض کنید بعد بهش بدید. شون نگاه بودن، من رفتم بهش گفتم مثلا 20,000 دینار به ما قرض داری بدی؟ من گفت بله آج آقا. فرمایید پولا رو داد، ما هم گذاشتیم جیبمون، همون جور که مادرش میگفت همین جور شد. بعد میگفت یک صحنه ای که خودم ازش دیدم ای بود، میگفت سامرا ای که میگفتن گدای سامرا واقعا اینجوری بود، یعنی ماشین که نگه همه داشت میامدن پایین زائرا میریختن دور اینا، خیلی وضع اقتصادی خراب بود. حاج آقا میگفتن دسته پول در میابرد یکی یکی بینا میداد. ما گفتم بابا جان این چه طرز انفاقه، چه کار داری میکنی؟ بعد میگو حاجی، حاجی شیعه امیرالمومنین رو میزنه، روشو بزنم زمین، شیعه مولا رو زده. بعد حاج آقا میگفتن که رفتیم نجف به زیارت حضرت امیر، میگفتن ای تو مشهد خیلی خلافکار بود، اما وقتی آمد کربلا برگشت کلن زندگیش تغییر کرد، خودش هم گفته بود به حاج آقا. گفتن او چند روزی که ما با مأمور میرفتیم به حرم و میامدیم نصف روزم حرم نمیبردن، بل اجبار مأمورای عراقی میگفتن باید بریم به بازار برید خرید کنیم، یا همه یا هیچ کس. میگفتن ای 100 دلار رفت رشوه داد به مأمور عراقی، گفت یک دو ساعتی هم که میخواد ببری به بازار بذار من تو حرم باشم. آجا ها میگفتن قبلش من تو حرم دیدمش، دیدم دو زانو با گردن کج دستاش رو زانوهاش گذاشته بود زریح نگاه میکرد، فقط مثل ما هم بلد نبود زیارت جامعه کبیره بخانه و زیارت جامعه ائمه المؤمنین بخانه و امین الله و همینجا نشسته بود. آجا ها میگفتن ما گشتم رو تو بازار زدیم برگشتیم رفتیم حرم، دیدم زانوهاش عوض نکرده همونجا نشسته. بعدم میگفتن وقتی برگشتیم گواجی توبه کردم. بعد میگفتن همینجا دعوا شد، میگفت خودش برام تعریف کرد، اینجا دعوا شد تخیه بود، او مسافر خانه‌دار بودن دیگه، یکی از مسافرها آمد پایین شروع کرد صاحب مسافرخانه رو که پدر ای بود شروع کرد زیر و بالاش داد، خیلی فحشای رکیکی بود. میگفت من بغلش کرده بودم از این طرف خیابون بردمش اون طرف خیابون، میگفت من بغلش کرده بودم تو بغل ما جا شد و خیلی هیکل درشی داشت. بعد آروم در گوشش گفته بود یا آقایی که داری فوش میدی زنش، فوش میدی زنش مادرمه و آقا بابامه، برو دیگه. میگفت این رو که بهش گفتم اصلا از خجالت هیکل ما رو که از خجالت سرش با این دختر رفت. اینا رو قیامت خدا میاره، آه ما رو میاره. تو چقدر دستگیر بودی، تو چقدر دوستان ابا عبدالله توجه کردی، چقدر مراقبت کردی. امام مجتبی اینجوری بود، این امام مجتبی. انشالله که خدا به حقیقت حضرت مجتبی علیه السلام و برکت این ایام نورانی همه ما رو نسبت به این معارفی که از آل الله به ما رسیده اولا عالم دوما عامل بفرماید. خب شب ولادت حضرت هست و عرض سلام و عرض ادبی کنیم ساعت مبارک امام مجتبی علیه السلام. نمیدونم بالاخره این آرزو در زمان حیات من و شما محقق میشه واقعا. بعضی وقتا تو لسان شاعران اهل بیت خیلی جملات احساسی بیان میشه، واقعا زنده هستیم من و شما روز رو ببینیم که اهل بیت در مدینه در جنت البقیع صاحب حرم بشن و ما بریم اونجا آزادانه زیارت کنیم امام مجتبی. و واقعا مثل یک خواب رؤیا میماند اینی که انسان یه روزی تو صحن و سرای حسن ابن علی المجتبی علیه السلام حاضر بشه. معروفه دیگه، شنیدید که در روایت داره که امام حسن و امام حسین کشتی میگرفتن. خب ابا عبدالله طفل کوچکترن، وقتی که اینها کشتی میگرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها ابا عبدالله رو تشویق میکرد. پیغمبر اکرم دیدن امیرالمؤمنین هم ابا عبدالله رو تشویق میکنه، اما حضرت رسول دیدن بدون هیچ مقدمه و مؤخره هی میفرمود جانم حسن، جانم حسن. حضرت زهرا سلام الله علیها علت رو پرسید، فرمود خب آقا بچه کوچکتر طبیعتا زورش کمتره، توانش کمتره، او رو با تشویق کنید، چرا پسر بزرگم رو تشویق میکنید؟ حضرت فرمودن دیدم تو میگی حسین، پدرش میگه حسین، جبرئیل میگه حسین، من دیدم یه آقا مشوقی نداره که بخواد تشویقش کنه، من حسنم رو تشویق کردم. خیلی عجیبه واقعا، یعنی مظلومیتی که در امام مجتبی علیه السلام هست یک بار، او چیزی که در تاریخ آمده اینه، یک بار ابا عبدالله حسین علیه السلام به مسجد رفت، یک وقت به امام مجتبی خبر دادن آقا بیا که الان امام جماعت حرم رو ابا عبدالله میکشه. حضرت مجتبی تشریف آوردن، ابا عبدالله به زمین زده این ملعون رو. فهمیدن چی شده، چرا؟ ابا عبدالله فرمود رو منبر جدم نشسته بود، داشت پدرم علی ابن ابی طالب رو سب می کرد. امام مجتبی علیه السلام فرمود حسین جان این کار همیشه اینها هست، من همیشه پای منبر اینها بودم و اینا پدرم رو سب کردن، من هیچی نگفتم، تو یک بار آمدی طاقت نیاوردی این منظره رو ببینی. این مسائلی که ما میگیم تو احساسات و عواطف معمولی من و شما هست، اما بالاخره شاید یه چیزایی باشه، هر کسی یه عجل مقدری داره، یه زمانی را لکل عجل مقسوم، هر کسی یه عجل قسمت شده، فاذا جاء عجلهم لا یستأخر ساعه ولا یستقدمون، نه یه ساعت جلو میاد نه ساعت عقب میره. بله، اما تو عالم عواطف و احساسات چند نفر بودن اینها قبل از این که اون عجل مقدرشون فرا برسه خیلی جلوتر از دنیا رفتن. اولشون امیرالمؤمنین علیه السلام بود که بعد از اتفاقی که در مدینه افتاد، در کوچه های مدینه اتفاق افتاد، دیگه امیرالمؤمنین زندگی نکرد، فقط یه بدنی رو حضرت کشید از این طرف به اون طرف تا مثل چند شب دیگه هم تو محراب عبادت حضرت رو ضربت زدن. اما اون کسی که از همه جانسوزتر بود مصیبتش، اون آقای بود که این مصائب رو در سنین طفولیت دید، خیلی سخته یه آزاده تو این سن و سال همچین صحنه ای رو مشاهده کنه که یکی از آقایون بزرگوارشون روزه میگرفت، روز شهادت حضرت زهرا رو مدعا داشتن، میخوندن ظهر شهادت. این پیر مرد از سازنان بلند شد، اومد میکروفون رو گرفت، گفت مردم امروز که زهرای مرزی از دنیا رفت، بچه های امیر عبدالله السلام همشون گریه میکردن، اما بین خودشون میدیدن که امام مجتبی علیه السلام خیلی بیتابی میکنه. زینب سلام الله علیها سوال کرد که چرا اینقدر بیتابی؟ اگر تو چی خبر داری؟ چی میدونی؟ همه ما داغ مادر دیدیم. امام مجتبی علیه السلام فرمودن همه ما داغ مادر دیدیم، اما هیچ کس اون چیزی که من دیدم رو ندید. اتفاقی که در کوچه افتاد رو فقط من دیدم و غیر من ندید. حالا زیاد من وارد نیستم و بلد نیستم، اما تو همین جمعی که با هم نشستیم چند بیتی من براتون بخونم از مدح حضرت، انشاءالله که به همین مقدار اسم همه ما رو بنویسند.